بسم الله الرحمن الرحیم. نظربازی ما، جستجوی تصوف در قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل پنجم، فلسفه شرع، حکمت ظاهر. بسم الله شارع. 1. جهان هستی تماماً ظاهر است و کارگاه خلقت، چیزی جز تبدیل و تحول باطن به ظاهر نیست یا غیب به عین، که هدف نهایی خلقت هم ظهور جمال خداوند خالق است از قلمرو هاهوتی ذات به عرصه ناسوتی خاک، تا جایی که کل کائنات لامتناهی چیزی جز حضور حضرت حق نیست که قلمرو به سجده انس و جن و ملائک و بلکه همه موجودات عالم هستی بر این آستانه ظهور است، خواه نخواه. 2. با آنچه که شریعت انبیای الهی نامیده می شود، چیزی جز آداب این سجود و رعایت قدسی این حضور حضرت نیست. 3. جهان هستی آستانه حق است و شریعت و مجموعی احکامش هم رعایت آداب حضور در محضر حق می باشد، که جز شیاطین و اکثریت آدمهای پیروب شیاطین در رعایت این آداب دچار کبر و غرور و یاغیگری و عصیان و کفران و معصیت نیستند و دوزخ بر همین اساس عصیان پدید آمده است که ناپاکی ها و بیادبی های آدمی را جبران و اصلاح نماید و فساد بشر را پاک سازد تا بشر را بالاخره مستحق حضور بر این آستانه سازد، که برخی از این عذاب های دوزخی در این دنیا و عمده و غایتش در آخرت و حیات بعد از مرگ است. 4. دوزخ معلول فقدان شریعت است. 5. به زبان دیگر باید گفت که آدمی بی ادب‌ترین موجود در محضر حق است و این همان معنای گناه است. 6. و از آنجا که خداوند خالق آدمی را اشرف مخلوقات و خلیفه خود در جهان نموده است تا او را بشناسد و به معرفت بپرستد، پس آدمی بیشترین تعهد و وظیفه را در قبال خلقت جهان هستی داراست و لذا این همه پیامبران از جانب او به سوی بشر آمدند تا آدمی را آداب پرستش و عشق ورزی و عبودیت بیاموزند و کل شریعت چیزی جز اصول و فروع این آداب نیست. 7. بنابراین پروازه هست آنان که به بهانه باطنیگری و معرفتگرایی ریایی خود را از ادای این آداب معذور و بی‌نیاز می‌پندارند دچار اشد معصیت هستند و به اشد عذاب‌ها دچار می‌شوند تا در این عذاب‌ها به جبر آن آداب را رعایت نمایند. 8. وجود آدمی ذاتاً مستلزم ادب است، زیرا محصول عشق و کرامت و کل عظمت قدسی پروردگار است، با آنکه این حقوق را رعایت نکند، حقوق وجود را ادا نکرده و لذا دچار احساس نابودی و هراس می شود که همان انواع عذاب است. 9. وجود ویژه آدمی نسبت به سایر مخلوقات همانا قدرت اختیاری است که خداوند به او بخشیده است، که بر این اساس قادر است که در حیات دنیا حقوق وجودش را ادا نکند و در محضر حق بی ادب و عصیانگر باشد. 10. همانطور که آدمی برای نشستن بر روی یک مبل نیازمند رعایت آداب و اطواری است که بتواند بر روی آن آرام و قرار گیرد، انسان در عالم وجود هم برای وجود داشتن و حفظ آن نیازمند رعایت آداب و اطواری است. 11. شریعت تماماً آداب موجودیت است و حقوق استقرار بر جایگاه وجود که جایگاه خداوند است، خاصه که آدمی خلیفه خداست، یعنی بر جای خدا نشسته است و وجود ویژه آدمی این است و لذا بایستی با ادب‌ترین و متواضع‌ترین موجودات باشد تا موجودیت انسانی خود را حفظ نماید. در غیر این صورت به حیات و هستی جانوری و نباتی و جمادی و حتی مادون جمادی ساقط می شود که آستانه نابودی است. 12. پس شریعت برای آدم همان آداب و حقوق و علوم و مواضع انسان بودن است و تجلی بودن است. بودن انسانی و انسان بودن. 13. پس واضح است که شریعت تماماً معرفت و علم و مواضع و جایگاه‌ها و موقعیت‌های بشری در عالم هستی و در حضور خداوند بر جای اوست. بنابراین علم شرع عالی‌ترین و دقیق‌ترین و قدسی‌ترین علوم در عالم هستی است که از نزد خداوند به واسطه رسولان به سوی بشر آمده است. و آدمی باید در مرحله نخست این اعمال و آداب را به طور تعبدی و صادقانه به اجرا نهد و سپس با تفکر و تأمل و معرفت نفس بر حقوق آن علم یابد و این حقوق و آداب را قلبی و ذاتی خیش سازد. 15. منتها بایستی به غایت مراقب بود که آداب و سنن عربی که خاص جاهلیت عرب بود را با شعائر الهی مخلوط نکرد که تشخیص و تفکیک این وظیفه بزرگ بر عهده علما و محققین و عارفان است. 16. متاسفانه بخش عظیمی از آنچه که تحت عنوان شریعت انبیای الهی مشهور شده است ربطی به شعائر و احکام الهی ندارد. برخی برخواسته از سنن ملل بوده که آن دین در آن ملل رخ نموده است و برخی دیگر به تدریج در طول تاریخ از جاهلیت ملل به شریعتها چسبیده و خود را تقدیس نموده است. که این نژاد پرستی است که لباس شرع بر تن نموده که یکی از زمینه های نفاق در مذاهب است. 17. بهترین میزان و محک تشخیص سنن الهی از سنن بشری همانا قرآن است که به یاری عقل و خرد و معرفت نفس قابل درک و استنباط می باشد. مثل پوشش عربی که خود را اسلامی می نامد و یا حتی زبان عربی که خود را زبان خدا معرفی کرده است و موجب انحلال و تعطیل عقل و معرفت دینی در طول تاریخ بوده است و شریعت الهی نیست. 18. شریعت انبیای الهی آفت و دشمنی بتر از التقاط سنن و باورهای قومی نژادی نداشته است که پالایش و تصفیه شریعت از جاهلیت نژادی از جمله واجب‌ترین کارهایی است که بایستی علما و محققین بدان همت کنند تا سنت خدا را از سنت بشر جدا سازند تا بنیاد شرک تاریخی از دین خدا برافتد. 19. شریعت حداقل عبودیت و آداب در محضر خداوند است و حد اکثر و کمالش را بایستی از زندگی مخلصین و اولیای هر مذهبی استخراج نمود که البته مختص مؤمنان و سالکان است. مثل آنچه که در اسلام به سنت رسول یا عترت ائمه اطهار معروف است. 20. سلسله مراتب آداب و حقوق و حدود شرعی چیزی جز سلسله مراتب رعایت حضور خداوند در جهان نیست به واسطه انسان. و این آداب را نیز خود خداوند به بشر آموخته است. شریعت یعنی آداب حضور و ظهور بر آستانه پروردگار. 21. شریعت دو بخش دارد در عرصه معرفت، خداوند و انسان. رعایت این آداب و احکام فقط برای درک و تصدیق حضور و ظهور حق نیست، بلکه موجب تجلی این حضور و ظهور در انسان عابد می شود و خود عابد مظهری از این ظهور می گردد. زیرا آدمی تا خداوند را در خیشتن درک و تصدیق نکند در بیرون از خود با هزاران حجت و آیات هم نمیتواند قلباً تصدیق کند. یعنی رعایت شریعت در حد کمال و نتیجه اش موجب حضور حق در وجود انسان عابد می شود که این حضور موجب درک ظهور حق در جهان بیرون می شود که کمالش همان لقاء الله است. شریعت در غایتش منجر به درک لقاء الله می شود و لذا کافران که منکر شریعت بودند استحقاق درک و تحمل لقاء الله را در قیامت ندارند و در آن روز خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا او را دیدار نکنند و در حضورش نباشند. قیامت عرصه تحقق شریعت است و حقیقتی هم جز این نیست و این حق شرع است. فصل ششم، راز آفرینش. بسم الله الخالق. یک، خداوند از تنهایی آفرید تا از تنهایی نجات یابد، همانطور که خود میگوید که نیافریدم الا این که مرا بپرستند. زیرا محبوب بودن که اوجش پرستیده شدن است موجب رهایی انسان از تنهایی می شود و اراده به محبوبیت همان اراده رهایی از تنهایی است. دو، تنهایی همان بودن است. بودن همان تنها بودن است و آدمی هر کاری که می کند برای رهایی از تنهایی است که برترین کارها هم خلاقیت و آفرینش است در درجات. 3. خداوند چون وجود اول و مطلق بوده است، مظهر و مبدع آفرینش هم هست، زیرا تنها ترین است. 4. میزان احساس تنهایی که همان احساس وجود است، همان میزان قدرت خلاق است. 5. آدمی وقتی خانه‌ای می‌سازد، فرزندی می‌آورد، نقاشی می‌کند، می‌نویسد و قضایی میپزد، از تنهایی نجات مییابد در درجات و یا لااقل تلاشی برای نجات از تنهایی است. 6. تنهایی، عشق و خلاقیت امر واحدی است و تماماً از بودن است. 7. آنکه شدیدتر احساس وجود میکند شدیدتر عاشق است و خلاقتر است. 8. تلاش برای آفریدن، تلاش برای محبوب واقع شدن است، مخصوصاً محبوب مخلوق خود واقع شدن، و این اساس خلقت انسان به دست خداست که نیافریدم انس و جن را مگر اینکه مرا بپرستند. 9. طبق فیزیک کیهانی جدید، جهان هستی بلا وقفه در حال انبساط و توسعه و خلق جدید در بطن خیش است و این بدان معناست که تنهایی خدا پایانی ندارد و گویی هرچه می آفریند تنها تر هم می شود و بر آفرینش خود می افزاید. 10. خداوند هرچه که آفرید نتوانست تنهاییش را جبران نماید. تا نهایتاً انسان را آفرید و تمامیت خودش را به او بخشید، از صورت و روح و علم و اختیارش، تا شاید انسانی او را بپرستد و با او دوست شود. 11. و نهایتاً خود بر عرش فنا نشست و انسان را خلیفه خود نمود، یعنی نهایتاً از تمامیت خود گذشت و خود را فنا کرد در انسان و بدین گونه از تنهایی نجات یافت و معشوق و محبوب و معبود گردید در فنایش. 12. تنها راه نجات از تنهایی، نجات از وجود داشتن و موجود بودن است و این است اساس عشق و آفرینش. 13. آفرینش چیزی جز محصول اراده به از خود گذشتن و فنای خود نیست و این است که جهان هست، انسان هست، ولی خدا نیست. انسان هم فقط و فقط به میزان گذشتن از خود است که قدرت خلاقیت می‌یابد. پس این عشق است که می‌آفریند و عشق هم چیزی جز احساس و اراده نجات از تنهایی خیش و بودن خیش نیست. 14. این است که برای رسیدن به خدا و دیدار او، انسان هم باید از خود به تمام و کمال برای او بگذرد و این عین عدل عرفانی است و پاسخ به عشق خدا که موجب وجود انسان است. 15. این از خود گذشتن برای خدا یک نیاز ذاتی و وجودی است و تماماً از موجودیت انسان به عنوان خلیفه خداست. 16. انسان مخلوق از خودگذشتگی خداست، ولذا این از خودگذشتگی تمامی معنا و جوهری هستی انسان است. انسان ایثار خداست، یعنی وجود آدمی سار الله است و هر که این معنا و جوهر را در خود احساس و درک نکند، انسان نیست و هنوز حیوان است. یعنی صاحب روح نیست و به خود آگاهی روحانی نرسیده است. زیرا روح انسان همان اراده و حضور خدا در انسان است و این انسانیت بشر است. 17. پس انسانیت چیزی جز عشق و ایثار و اراده به فنای خود برای خدا نیست و این است انسان خلاق که با فنای خود خدا را یک بار دیگر از وجود خود خلق می کند و متجلی می سازد و با او دیدار می کند. لقاء الله. 18. خدا انسان را آفریده و انسان باید خدا را از خودش بیافریند با فدا کردن خود و جز این انسانیتی نیست. 19. خداوند پیامبرانی فرستاد تا آداب این فنا کردن خود و خلق کردن خدا از خود را به بشر بیاموزند و آن دین خداست. 20. اگر دین خدا چیزی جز اخلاق نیست، اخلاق در لغت هم به معنای خلق کردن و ایجاد است. خلق کردن خدا همانطور که خداوند انسان را خلق کرد و این است معنای این سخن خدا که به اخلاق خدا متخلق شوید، یعنی به واسطه اخلاق خدا خدا را خلق کنید از وجود خیشتن. 21. و این گونه است که انسان از تنهایی نجات می‌یابد و رستگاری جز این نیست، رستن از تنهایی. 22. قدرت خلاقه تماماً حاصل احساس وجود و احساس تنهایی است. میزان این احساس همان میزان قدرت خلاقیت در انسان است. 23. تنهایی به معنای گوهری حیات و هستی آدمی همان گوهری بیتایی اوست که همو خداست در انسان. 24. اکثر انسان‌ها از گوهری بیتای خود گریزانند و این همان معنای کفر ذاتی انسان است و دلیل بی خودی و بی خدایی او. 25. رسیدن به این گوهری بیتایی خود همان رسیدن به قلمرو به الوهیت وجود و خلاقیت و ظهور خدا از خود است. 26. گوهری وجودی هر چیزی فقط و فقط آن عنصر تفاوت آن چیز با سایر چیزها و کل عالم هستی است. این تفاوت همان خداست. ذات است، تنهایی است و بیتایی است. به مصداق سوره توحید. 27. از من اطاعت کنید تا شبیه من شوید. این کلام خداوند بیان کل واقعی مذکور است. گوهری اصلی این اطاعت از خدا همان فدا کردن خیشتن است برای رضای او و آنگاه او از انسان خلق و آشکار می شود. کل خلاقیت بشری همان علم و هنر و معرفت و تلاش در مسیر این فدا کردن خود برای خداست. همانطور که خداوند برای خلق انسان چنین کرد و این اخلاق الله و دین اوست. 28. مجموعه احکام شریعت فقط برای آن است که آدمی به حضور خداوند در خود آگاه و بینا شود و این حداقل دین است و مقدمه آن. زان پس آغاز عشق و پرستش و فدا کردن خیشتن و همه امیال و آرزوهای خیش است برای خدا و این راه مخلصین است. 29. ممکن است گفته شود که اگر بگوییم که خداوند جهان و انسان را از تنهایی آفرید، نگرشی کافرانه است. آیا عشق از نیاز است یا کرامت؟ و خداوند از کرامت عشق خود که از تنهایی بود جهان را آفرید. و این سخن مطابق کلام ائمه اطهار علیه السلام است که فرمودند خداوند جهان را از کرامت آفرید. سی عشق از تنهایی است و تنهایی همان وجود مطلق است که احدیت و صمدیت و بیتایی است. 31. آدمی دو نوع است. کسی که روی به تنهایی دارد، یعنی روی به وجود دارد و روی به خدا دارد، که این انسان مؤمن اهل معرفت است. و یا کسی که پشت به تنهایی خیش است و شبانه روز از آن در حال گریز است، و این کافر است که دشمن خود و خداوند است و ضد وجود است و ضد عشق و ضد خلاقیت و به سوی جنون فزاینده می رود تا سرحد جنایت. 32. آدمی یا خلاق است یا مصرف کننده، یعنی یا روی به تنهایی خیش است یا از آن گریزان است، یا عاشق است یا فاسق، یا مؤمن است یا کافر، یا ایثارگر است و یا بلعنده. 33. اراده به محبوبیت و پرستیده شدن اراده ذاتی انسان است، زیرا انسان خلیفه خدا و حامل روح اوست و همچون خدا می‌خواهد که پرستیده شود، ولی اخلاق خدا را نمی‌خواهد رعایت کند تا به نیاز خود برسد و محبوب واقع شود و از تنهایی برهد، زیرا محبوب شدن نتیجه طبیعی ایثار کردن است، یعنی معشوق بودن نتیجه عاشق بودن است و آنکه بدون پیروی از اخلاق خدا، یعنی بدون ایثارگری می‌خواهد محبوب باشد، به سوی جنون و جنایت و نابودی می‌رود. و البته واضح است که ایثارگر حقیقی فقط خداست و ایثار انسان فقط پاسخ به عشق خداست، یعنی عین عدالت بشر است که البته این عدل منجر به عشق می شود و محبوب خدا واقع می گردد و در غیر این صورت ظلم است و ذلالت و جنون تا سرحد خود براندازی جبری و مالی خلیایی، یعنی آدمی یا از روی ایمان و معرفت از خود می گذرد برای خدا و یا به طرزی جنون‌آمیز به جان خود می افتد و خودش را تباه و نابود می کند. پس انسان ذاتاً به از خود گذشتن گرایش دارد، خواه ناخواه، و این امر وجود است و این مصداق این کلام خدا به انسان است که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 34. آدمی از خود جعلی و آریه‌ای و میرای خود می‌گذرد تا به خود حقیقی و خدایی و جاودانی خود برسد. پس این ایثار نیست، بلکه یک رندی عارفانه است. 35. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، یعنی از خود بگذرید تا در شما آشکار شوم، یعنی از حیوانیت خود بگذرید تا خلیفه من باشید، یعنی از خود بگذرید تا خود آشوید، یعنی از عدم بگذرید تا وجود یابید، یعنی روی به تنهایی کنید که منم تا از تنهایی نجات یابید، زیرا مرا می‌یابید. 36. تنهایی انسان هنگامی برطرف می شود که به دوستی یا یک تنهایی دیگری برسد که همون خداست و یا یکی از اولیای خدا. 37. اساس اخلاق از خود گذشتن و ایثار است و عشق اجر ایثار است و خلاقیت هم محصول عشق است و الوهیت هم محصول خلاقیت و نهایتاً ولایت وجودی که همان دوستی با خداست. این دوستی البته همچون دوستی بین دو انسان نیست که من و تویی در کار باشد. این دوستی همان یگانگی انسان خداست و این پایان تنهایی انسان و خداست. 38. تنهایی همان ذات است، وجود محض و هستی فذات است و همان خدای قبل از خلقت در عرصه اما است که موجودیتی فرا مکانی و فرا زمانی است و همچون احساسی مطلق است. بودن محض. 39. پس رو کرد به تنهایی به معنای رجعت به عرصه قبل از خلقت است و بر جای خداوند قرار گرفتند و از آنجا یک بار دیگر دست به کار خلقی دیگر شدن. خلق خدا از وجود خیشتن. 40. و البته این خود خداست که خودش را به دست انسانی عاشق می آفریند و از وجودش آشکار می سازند. از وجودی که خدا آفریده و از صورت و روح و اراده خود به او بخشیده است. پس این خود خداست که خود را می آفریند و از خاک آشکار می شود. گنج نهانی بودم و دوست داشتم که خود را آشکار سازم و لذا آدم و آدم را آفریدم. فصل هفتم، مراجاتی کودکانه. 1. از میان همه اسما و صفات الهی دوتاست که دلنشین ترین و ذاتی ترین و محسوس ترین و توحیدی ترین آنهاست که چه خوب است هر صبح و شام و بر هر نماز و دعایی جدن و مکررن بر زبان آید: ای خالق، ای جمیل. 2. ای آن که مرا آفریده ای، ای صاحب جمال و زیبای مطلق که صورت مرا از صورت خودت نقش نموده ای، پس کجایی؟ چرا روی نمی نمایی؟ 3. برای حرف زدن با خدا و راز و نیاز کردن با او باید همچون کودکان ساده و بیریا و بی تکلف شد و بی حساب و متوقع و طلبکار خدا، درست مثل من. 4. ای خدای خوب من، ای کسی که بدون آنکه از من بپرسی مرا از عدم آفریدی و بدون اینکه از من بپرسی به من چشم و گوش و دست و پا و لب و دهان و بینی و حواس و ذوق و شوق و عشق و لذت و عزت و شادی و دل و جان و روح بخشیدی، پس من چگونه به کرم و رحمت مطلق تو مغرور نباشم؟ اگر این همه گناه کردم اطمینانم به رحمت و مهر و بخشش و عفو تو بود، وگرنه چگونه شهامت این همه معصیت می داشتم؟ حال چگونه دلت می آید که مرا عذاب کنی و به دوزخ ابدی مبتلا نمایی و این همه ذلت و حقارت و زجر نمایی؟ چطور؟ اگر دلت می آید بکن. نه، دلت نمی آید و نمی کنی. تو از به من مهربان تری. آیا نیستی؟ پس اگر چنین است که از من به من بخشنده تری و مهربان تری، حتما اگر عذابم کنی و تا ابد در آتش خشم خودت بسوزانی، باز هم از مهر توست و این است که تا این حد مرا صبور در دوزخت می‌بینی. این صبر هم از مهر تو و امید من به مهر توست و من در اشد قهر تو اشد مهرت را می‌بینم و این است که اینقدر پوست کلفتم در آتش. 5. ای پروردگار من از پدر و مادرم اینقدر می‌ترسم و از اربابانم و پاسبانها در خیابانها و از هر کس بیشتر از تو می‌ترسم و اطاعت می‌کنم. پس این مهر بی پایان توست و امید و اطمینان من به بخشش توست که اینقدر بر تو معصیت می کنم، وگرنه چرا جرأت این همه معصیت را بر کس دیگری ندارم؟ و این تویی که مرا اینقدر مغرور کرده ای و من ظرفیت این همه مهرت را ندارم و دیوانه ام. 6. ای پروردگار من، اگر ما بقی عمرم را بنشینم و فقط نعمات تو را برشمرم، باز هم عمرم کفایت نخواهد کرد تا به پایان این شمارش برسم. آیا از من پرسیده بودی و یا من از تو درخواست کرده بودم که این همه نعمات به من عطا کنی؟ پس تو از من به من مهربانتری، تو خود 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 منی. پس من به خودم بسیار ستم و معصیت کردم و دشمن جاهلی درباره خیشتنم و تو حکیم و عزیز و بس مهربانی به من. 7. ای پروردگار من، پس به من معرفت و ظرفیت درک و حزم و جذب این همه محبت و کرامت و بخشش خودت را ببخش تا بتوانم مهرت را به تمام و کمال دریافت کنم و خود را مستوجب خشم تو نسازم که مهر برتر توست به من ولی موجب نارضایتی توست از من. 8. ای پروردگار من بسیار شرمنده و متاسفم که همواره تو را به خشم می آورم و تو خشم خودت را بر من نمی پسندی و حماقت و عذاب پذیری مرا دوست نمی داری. پس من چگونه توانستم که تو را به خشم آورم و تو را بگریانم آنگاه که مرا عذاب می کنی و در آتش خود تنبیه می نمایی؟ 9. ای پروردگار من، مرا عفو کن که تو را به خشم آورم، پس مرا بسوزان آنقدر که خشم تو فروکش کند و لبخند بر لبانت آید و من لبخند تو را تماشا کنم. 10. ای پروردگار من در این دوزخ بر عذاب خیش نمی گریم و شرمنده نیستم که حق من است. من شرمنده ام که تو را به خشم آوردم و ناراحت کردم. مرا عفو کن و عذاب کن ولی بخند و شاد باش و راضی باش. 11. ای پروردگار من، بگذار در اعماق دوزخ تو که حق حماقت و بی‌ادبی من است بسوزم ولی لبخند و رضایت تو را ببینم. شاد باش ای خالق من و ناراحت مباش از اینکه می سوزم و زجر می کشم. من اگر نابود هم شوم حق من است چون از ازل نابوده بودم. پس ناراحت و اندوهگین و خشمگین مباش از حماقت و بی‌ظرفیتی و ناسپاسی من. بگذار در اعماق دوزخ لبخند رضایت تو را تماشا کنم و ببینم که هنوز هم مرا دوست می‌داری و از آفرینش من پشیمان نیستی. قول می‌دهم در دوزخ ابدی هم قدر مهر تو را بدانم و شاکر باشم. فقط تو لبخند بزن و شاد و راضی باش و مگذار که بنده کافر و ابله و ناسپاس و حقیری چون من تو را به خشم آورد. اصلاً به من نگاه مکن و از من روی برگردان تا ناراحت نشوی و به سوی انبیا و اولیا و پاکان و شاکرانت نظر کن تا لبخند بر لبانت آید. مرا فراموش کن و شاد باش ای خدای من. 12. ای پروردگار من، گریه مکن به احوال و سرنوشت سیاهی که برای خود ساختم. این از تقصیر تو نبود، از جهل و غرور من بود، از اختیاری بود که تو درباره سرنوشت من به من بخشیدی تا خودم انتخاب کنم و من راه ضلالت و سرکشی را برگزیدم. من خودم به خودم ستم کردم و تو جز مهر و محبت و کرم و شفاعت و عزت و لطف و رحمت نبودی. این من بودم که دوزخ را با اعمال و اراده ام پدید آوردم. تو ناراحت مباش. من قول می دهم که بعد از دوزخ ابدی اگر نابود نشدم و خواستی که یک بار دیگر مرا بیافرینی بنده ای خوب باشم و تو را راضی کنم و هرگز موجب ناراحتی و خشم تو نشوم. اصلا ناراحت مباش. این حق من است. لبخند بزن و بگذار از اعماق دوزخ گهگاهی این لبخند را بر گوشه لبانت نظاره کنم. فقط این را از من مگیر وگرنه نابود خواهم شد و تو راضی به نابودیم نیستی. هرچند هم که اگر نابود شوم، باز هم از تو ممنونم که مرا آفریدی تا وجود را تجربه کنم و لبخند تو را ببینم که لبخند تو از کل وجود عالم و عالمیان عزیزتر است. از تو می خواهم که لااقل در دوزخ از من راضی باشی و مرا دوست بداری. 13. ای پروردگار من، تو را شکر می گویم از اینکه مرا آفریدی تا تو را بشناسم. همین شناخت تو برای حیات ابدی من کافی است و همین است که هیچ چیزی مرا نابود نخواهد کرد. یاد تو مرا جاودانه کرده است، حتی در دوزخ جاودانه. تو را سپاس از این که هستی، پس جاودانه باش که هستی فقط تو را سزاست. 14. پروردگارا، چگونه من آدمی، من احمق و لجنی را توانستی تحمل کنی؟ و از آن برتر، چگونه توانستی خودت را به من بشناسانی؟ چگونه؟ 15. چگونه توانستی نور حضور و وجودت را در این ظلمتکده لجنی و متعفن و سراسر جنون و فساد وجودم وارد سازی و مرا بر حضورت هوشیار و آگاه نمایی؟ چگونه؟ 16. پروردگارا، درست است که لحظه ای از معصیت بر تو غافل نبودم و جز گناه و جفا و خیانت به تو ننمودم، ولی در همه حال بیدانستم که تو هستی. پس با این همه ظلمت و جهل چگونه توانستم تو را بشناسم؟ چگونه باز هم به من رحم نمودی و خودت را به من نمودی و من حتی در اعمال سیاه‌ترین گناهان و خیانت‌هایم نیز تو را می‌دیدم که مرا می‌نگری؟ من چگونه توانستم در زیر نگاه تو این همه جفا و گناه و معصیت کنم به تو؟ چگونه؟ چرا نابودم نکردی؟ چگونه توانستی مرا تحمل کنی و هنوز هم به من رزق دهی و جان بخشی و شادم نمایی و مهلتم فرمایی؟ چگونه؟ این صبر تو نبود که عشق تو بود به من فاسق. 17. پروردگارا، تو چگونه نسبت به عدم اینقدر مهربانی کردی و به وجودش آوردی؟ و چگونه این عدمی را که جز جفا و خیانت به وجود نمی داند را تحمل می کنی و مستمرن بر مهر و بخشش نعماتت به او می افزایی؟ 18. پروردگارا، من هرگز نخواهم دانست و نخواهم فهمید که این همه مهر و بخشش و محبت و کرامت و عفو و شفاعت تو به من از چه روست و برای چه؟ 19. پروردگارا، پس به من معرفتی عطا کن که بتوانم مهرت را فهم نمایم و ظرفیتی عطا کن تا محبت تو را دریافت و هضم نمایم تا دیوانه نشوم از فرط غرور و جهل خویش. 20. پروردگارا، حالی که مرا جاودانه کرده ای، پس قدرت درک محبت خودت را به من عطا نما که اندکی و فقط اندکی سپاس و شکر تو گویم تا از دوزخیان نباشم، تا موجب ناراحتی و اندوه تو بر احوال خودم نگردم. من تا به دیدن اندوه تو را ندارم. 21. وای ز آن دم که پشیمان شوی از خلقت من، وای ز آن دم که مرا دوست نداری ای دوست، وای ز آن دم که شوی غرق در اندوه از من، وای ز آن دم که نبینم لب و لبخند تو را، وای ز آن دم که بگردانی رخت از رخ من. 22. ای پروردگار من، به من لبخند بزن در همه حال تا بتوانم دوزخ عشق تو را تاب آورم، تا لایق محبت تو گردم. هرچند که عدم چه لیاقتی تواند داشت مگر آنکه تو خود بر جایش بنشینی و جانشین عدم شوی.